های هم اقتصادی داریم میخوریم از نگاه هم به بیرون هست که کشور رو میخوام وابسته به نظام سلطه که بگوین که آب و نونمون همه چیزمون به رابطه با امریکا هست، با بلوک غرب هست. حتی بحران آبی هم که در کشور اتفاق افتاد گفتم باید با کت خدا ببندیم مشکل آبمون هم حل بشه. برجام را بردن گفتن باید بریم با کت خدا بشینیم حل کنیم. در قرآن هم اشاره شده، شما در سوره توبه خداوند میگه با دوش مشرکان وقتی که میخوای قرارداد ببندید شما پایبند باشیم به قراردادتون، ولی اعتمادی به مشرکان نداشته باشیم و حواستون اگر اونا عهد شکستن شما هم بشکنید. خب ما میبینیم کت خدا از برجام عهدش شکست رفت بیرون، ماند کشورهای اروپایی، اونها هم رفتن بیرون، یه بازیهایی در آوردن. ما خودمون در برجام موندیم، داریم هی برجام برجام میکنیم. چگونه میشود اقتصاد کشور رشد پیدا کنه در گام دوم؟ این سوال جدی هست. من از مسئولین سیاست خارجی این سوال رو دارم، اگر نگاه الهی در روابط بین الملل برای حفظ منافع ملت باشد، قرآن هم تأکید کرده اگر شما فقط خدا را در نظر بگیرید و دل به خدا ببندید و مقاومت کنید پیروزی حتمی هست. ولی در سازش خسران است برای یک ملت، ملت دچار بحران میشه، بحران معیشتی. اون نکته کلیدی که میخوام عرض کنم اینجا، چگونه میشود در گام دوم اقتصاد کشور قوی بشود؟ اتکا به درون است. انرژی های کشور باید آزاد بشه، باید سیاست افقی باید ما پیش بینی کنیم، دولت باید به سمت بره که مردم را در تمام امور دخالت بده. در گام دوم حضرت آقا به خوبی این مأموریت را بر دوش جوانها گذاشتند. حالا کدوم جوانها؟ آیا جوانهایی که زاییده ما تو کشور ما دو تا حالا احزاب مختلفی داریم، من معتقدم ما دو تا حزب بیشتر نداریم، در قرآن هم تأکید یا حزب الله هست یا حزب شیطان. هر کس که در دانشگاه الهی که تحصیل میکنه، چه استادش چه دانشجویش و چه فارغ التحصیلش، در مناصب قدرت قرار میگیرن و قدرت را توزیع میکنن و تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن برای یک ملت، باید نگاهشون، فکرشون، عملشون، همه فکر و ذهنشون و اون جریان فکریشون الهی باید باشه، فی سبیل الله باشه و در جامعه رفاه ایجاد میشه. انرژی های کشور، پوله های کشور از فروش خامفروشی نفت گرفته تا معادن گرفته تا اینها در دست یک عده یا جریان حزبی که در دانشگاه شیطان قرار گرفتن قرار نمیگیره. برای حزبشون هزینه نمی کنن تا پیروز بشه، به قدرت برسن، در بقا قدرتشون باقی بمونن. عمده چالشی که ما داریم امروز از شیطان درون است، از شیطان نفس است. ما عمده مشکلی که داریم با امریکا، مشکل امریکا اونور مرزها هست، هیچ غلطی نمیتونه به قول حضرت امام، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یاد کلام مبارک حضرت امام افتادم، گفت انگیزه هایی که دیکتاتوری پیش میاره اون موقعی هست که دولت میخواهد ملت را بدوشد. اگر ملت را دوشید و ملت از دولت جدا شد دیکتاتوری پیش میاد. میگه اون وقت ما هیچ. امروز وقتی در گام دوم انقلاب هستیم، انرژی های کشور نه تنها انحصار هست، چون در مکتب شیطان بزرگ شدن صندوق خالی میکنن، تبارگرایی ایجاد میشه، تبارگرایی خونی، فامیلی، برادر، حزب، جریان، اینها پای وسط رو، چون انگیزه هایشون برای خدمت به ملت نیست. ملت هم باید بدونن، ملت باید جریان فکری الهی را با جریان فکری شیطان باید تشخیص بدن. عمل کرد 7-8 سالیه که انجام میشه، ملت این وظیفه را در دوش یک هر فردی هر جریان قرار میده به نحو احسن انجام ندهد، در پیشگاه خداوند و در پیشگاه ملت باید پاسخگو باشد. من یه نکته ببخشین، اینه چون اینه نگم یه خورده عقیم میمونه کلام. نظام سلطه در حال توته است، ولی آیا شما این انرژی ها را آزاد کردین که مردم در اقتصادشون و رفاهشون به یک آسوده خاطری بتونن، با یک امنیت خاطر زندگی کنن؟ مگر ما در مکتب اسلام نیستیم؟ مولا علی علیه السلام شبها بلند می شد، حاکم اسلامی بود، گشنی که یتیم نوازی می کرد. آیا کسی که اشرافیگر باشه، هنوز به کاخ ریاست جمهوری نرسیده باشه، دنبال رفاهیات اون چونین باشه، به درد این ملت می خورد؟ ملت پای انقلابش هست، پای آرمانهایش هست. شهدایی که رفتن خونشون رو دادن فی سبیل الله برای ایجاد امنیت، پیش بینی نکرده بودن که یکی دی از حزب شیطان بلنشن بیاین و گلوگاه ها را بگیرن و برای مردم مشکل درست کنن. ملت فهیم ایران آیا این تصمیم برای رفاه مردم، مگر این همه کارشناس تو کشور است، این همه منابع تو کشور است، شما کدوم چرخه تولیدی را راه انداختین؟ آیا شرکه‌های صنعتی الان به راه افتادن که تولید ایجاد کنن، اشتغال ایجاد کنن، کارآفرینی ایجاد کنن؟ حالا من در عرایض بعدی هم یک پیوست شبکه‌ای از تولید که جوانها را باید عرض خواهم کرد، که این نباشد که ما ملت را مقابل انقلاب قرار بدیم. ملت انقلابی هستند. ملت با اون افرادی که خوب تصمیم نگرفتن با اون مشکل دارن، چون باید فکر رو باید الهی کنیم. اقتصاد در گام دوم در این راستا اگر فکر و اندیشه الهی شد، کار به محض رضای خدا شد، چپاولگری نشد، تبارگرایی نشد، همه جوانهای کشور استفاده شد، اون وقت ما گام دوم انقلاب را به خوبی و با سرعت به کوری چشم دشمنان داخلی خارجی پیش خواهیم برد.
شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان هستیم، با موضوع گام دوم و راهکارهای تحقق آن، با حضور آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا، آقای حبیب الله گل محمدی، مدرس دانشگاه و دکترای روابط بین الملل، و آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی. از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای سیف‌پور، شما به عنوان فعال دانشجویی و فرهنگی در واقع برنامه، نقش رشد علمی دانشگاه ها رو چطور ارزیابی میکنید در واقع تحقق اهداف بیانیه، و نقش نهادهای مسئول در این رابطه به نظر شما چی هست؟
بحث علم در دانشگاه رو که شما فرمودین، حضرت آقا تأکید بر این دارن که در دانشگاه ها، اولا دانشگاه به سمت خدمتتون عرض کنم محل جولانگاه سیاسیون نشه، و بیشتر تو بحث کارهای خدمتتون ارسان کادرسازی و فرهنگی و تشکیلاتی و بحث علمی پیش برن. چند تا وظیفه هست تو بحث گام دوم انقلاب در بحث علم که خدمتتون عرض میکنم. یکی این که وسیله عزت و قدرت کشوره، به این شکل که خدمتتون عرض کنم همینطور که جوانهای ما در بحث نانو، در بحث موشکی، در بحث انرژی هسته‌ای و اینکه در بحث سلول‌های بنیادین دانشجوهای ما و جوانهای ما اومدن کار رو دست گرفتند و این تحریم و این به قول معروف حریمی که کشورهای اروپایی و آمریکایی دور این علم پیچیده به قول معروف معاصره کرده بودن و در اختیار دیگران قرار نمیدادن، اومدن این کار رو انجام دادن. یه بحث دومی هست، دستیابی به قله‌های علمی، یعنی اینکه جوانها و دانشجویان نباید به قول معروف خسته بشن. اگر دیدن که به قول معروف در کارهای خودشون، در بحث علمی خودشون انتها نباید داشته باشه، تا اونجا که میتونن باید پیش برن و به مرحله آخرش برسن. حرکت‌های جهادی و مسئولانه که نظر حضرت آقا هم روی این خیلی هست که میفرمان که بحث با کارهای جهادی میشه کشور رو پیش برد و حکومت اسلامی و دولت اسلامی رو شکل داد، که این وظیفه جوانان تو این قسمت خیلی مهمه. الان میبینیم که کارهای عمرانی، رفاهی و از قبیل این کارها به وسیله جهادی تونسته خوب پیش بره. استفاده صحیح از علم، منظور از استفاده صحیح از علم منظور حضرت آقا چیه؟ یعنی اینکه از علم خوب استفاده کنید. انرژی هسته‌ای یکی میاد ازش میگیره بمب اتمی درست میکنه، میزنه یک ملت رو به قول معروف به نابودی میکشه، که همون خدمتتون عرض کنم که ژاپن که اون اتفاقی که افتاد، یا اینکه میاد به وسیله انرژی هسته‌ای میاد بحث درمان بیماران لاعلاج رو میان پیگیری میکنن و میان انجام میدن. یک بحث آخر هست تو بحث علمی که حالا جوانها و دانشگاهیان باید انجام بدن، حتما پیشرفت با شتاب. یعنی اینکه درسته داره پیشرفت تو بحث علمی انجام میشود، ولی اینکه شتاب اون باید زیاد باشه، یعنی با سرعت بیشتری باید به قول معروف به اون اهداف خودمون برسیم، که انشالله با تکیه بر جوانها در گام دوم انقلاب انشالله تو بحث علمی هم قطعا در سالهای آتی انشالله خبرهای خوبی، همطور که در سالهای اخیر تو بحث هسته‌ای، تو بحث موشکی، تو بحث سلولهای بنیادین، تو بقیه حالا قسمت ها خبرهای خوبی شنیدیم، انشالله با جوانهای انقلابی در این بحث علمی انشالله خبرهای خوبی و بازم بیشتر بشن.
زنده باشید و سنم. از شما بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر پاکندیش، مهمترین موارد و چالش هایی که در مسیر تحقق اهداف بیانی از نظر شما وجود داره در سطح جامعه کدوم ها هستن؟
مسئله اصلی که از بدو شکلگیری انقلاب اسلامی تا به الان در واقع به عنوان یک چالش ما مواجه بودیم و در سالهای اخیر هم این پررنگ شده، و من عرض میکنم که دهه پنجم انقلاب بحث نفوذ رو ما بایستی بسیار جدی بگیریم، رخنه فرصت طلبان رو بسیار بایستی جدی بگیریم، نفوذی که مقام معظم رهبری سالها قبل اشاراتی داشتن، نفوذ فردی و نفوذ جریانی. نفوذ فردی خوب به عنوان مثال معرفی یکی از افراد دشمن به عنوان دوست با چهره بزک شده هست، که این حداقل نفوذ هست. نفوذ جریانی اما شبکه سازی میان انجام میدن در درون ملت، عمدتاً جامعه هدفش هم نخبگان هست و افراد مؤثر، تصمیم گیران و تصمیم سازان رو در بر میگیره بحث نفوذ جریانی، و همینطور تختعه کسانی که بر نگاه درست بر اصالت ها پافشاری می کنند، تختعه اساتید و دانشجویان انقلابی که مخاطب اصلی گام دوم انقلاب جوانان و اساتید انقلابی هستند، تختعه این افراد مکمل نفوذ جریانی هست. بنابراین بایستی در چله دوم انقلاب به مسئله نفوذ بسیار اهمیت داده بشه. بهترین برنامه اگر در اختیار کارگزاران ناشایست قرار بگیره، افرادی که دل در گروه دشمن دارن، افرادی که قبله اونها انگلیس و امریکا هست، اینها بخوان مدیریت اقتصادی کشور رو در دست بگیرن، مسئله در واقع تحقق تمدن‌سازی نوین اسلامی که مد نظر بیانیه گام دوم هست به سرانجام نخواهد رسید قطعا. بنابراین بایستی ما به دنبال یک راهبرد متقابل در برابر دشمن باشیم و مدیران تراز انقلاب بایستی بیان در دست بگیرن سکان اجرایی کشور رو، و همینطور که تأکید بیانیه گام دوم بر عدالت و عدالت خواهی هست، این مسئله بایستی در مدیریت دهه پنجم انقلاب در دستور کار به صورت ویژه قرار بگیره. نهایتا اقتصاد کشور هم ما بایستی به این نقطه برسیم که اقتصاد کشور از راه برجام اروپایی درست نخواهد شد. این تعبیری بود که مقام معظم رهبری بهش اشاراتی داشتند، چرا که بدعهدی اروپایی ها رو ما در سالهای اخیر دیدیم. حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در مذاکرات هسته‌ای رو شاهد بودیم و همینطور امروز متاسفانه باز شاهد هستیم که برخی از مسئولین ما منتظر در واقع نظر رئیس جمهور فرانسه میمونن. خب اینها موضوعاتیه که نشون دهنده عدم باور و فهم مشترک به پتانسیل های داخلی توسط برخی از مسئولین هست و انتظار هست که مجلس آینده و دولت آینده در اختیار لشکری از جوانان مؤمن انقلابی باشه تا نظریه نظام انقلابی رو که در بیانیه گام دوم بوده تکمیل کنن.
خیلی از شما سپاسگزارم. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع گام دوم و راهکارهای تحقق آن که با حضور مهمانان ارجمند برنامه تقدیم حضور شما میشه. شما در جای فرمودید که در واقع بیانیه گام دوم یک مانیفست هست برای استحکام بخشی و تداوم ارزش‌های انقلاب. از طریق چه راهکارهایی میشه این مانیفست رو تقویت کرد و در واقع تداوم بخشید به ارزش‌های موجود در کشور؟
بله، نکته خیلی کلیدی و اساسی که برای تحقق گام دوم انقلاب جز نگاه الهی به موضوع نمیشود کار را پیش برد. من عرایزم صحبت‌هایی که عنوان شد مطرح کردم، ولی اگر بخواهیم گام دوم و اون ارزش‌های بنیادینی که ما به دنبال اون هستیم که محقق بشه، در مانیفست گام دوم اون هفت اصل مهمی که مقام معظم رهبری به خوبی تبیین کردن و اشاره کردن، نیازمند یک جهاد همگانی و همفزایی ملی هست، اتکاب جوانها هست، جایگزین کردن جوانها هست تو مسئولیتها. اگر جوانها را نادیده بگیرن، دوباره یک سری احزاب و جریانات سیاسی و تشکلهایی که تا به امروز یه دکانهای باز کردن، باز هم آقازاده های خودشون را وارد این مسیر کنن، اتفاق نمی افته. حضرت آقا به خوبی این رسالت را بر دوش جوانان ملت ایران قرار دادن و اون هم جوانهای مؤمن، ماهر و با تخصص و با همفزایی دیگر جوانها این مأموریت را به پیش ببرن. ما انتظاری از دلداده های به غرب هیچ انتظاری نداریم برای تحقق گام دوم انقلاب. دلداده ها تا به امروز دلواپسان را متهم می کردن. ملت به خوبی به عینه عمل کرد دلداده ها به غرب که تحصیل کرده غرب بودن را به خوبی دیدن، عمل کرد، در برجام دیدن، در حوزه اقتصادی دیدن، در مباحث فرهنگی اجتماعی دیدن، در مباحث علمی دیدن. اینها میتواند موانع پیشرفت گام دوم انقلاب بشود. خب اگر آمدیم همفزایی ملی را در و ایجاد یک شبکه تولیدی منسجم، ببینین آینده متعلق به جوانها هست، دنیا هم این را میدونه، حضرت آقا هم این را به خوبی یک هدیه‌ای به جوانهای ملت ایران دادن. دنیا از اقتصاد لیبرالی داره خارج میشه، اقتصاد به صورت انفرادی، کشورها دنبال اقتصاد انفرادی هستن، لیبرالیسم داره اون افورش رو به اتمام رسیده، فروپاشیش نزدیک شده. فروپاشی لیبرالیسم منتهی میشه به ایجاد شبکه‌های تولیدی منسجم در درون حاکمیت ها. ما در انقلاب اسلامی و در کشور خودمون به کمک همین جوان ها شبکه تولیدی منسجم و کارآفرینی را راه خواهیم انداخت. با قوی شدن اقتصاد ما می توانیم در منطقه هم برای خودمون یک قدرت اقتصاد باشیم و در دنیا هم در معادلات بین المللی هم به عنوان یک قدرت بین المللی به تأثیر گذار باشیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع گام دوم و راهکارهای تحقق آن که با حضور آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو اندیشکده اسرا، آقای حبیب الله گل محمدی، مدرس محترم دانشگاه و دکترای روابط بین الملل، و آقای علی سیف‌پور، فعال فرهنگی، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
سامراب امشب چراغانی شده، محبت آیات ربانی شده، بسته نور حق در سامرا کرده ظهور. میزند چشمک ستاره در سپه در شروع بارش باران مهر. میزند چشمک ستاره در سپهر در شروع بارش باران مهر. از سما تا عرض از اوج فلک بر تماشا بسته صف فوج ملک. ملائکه همه حیران زمینن چه خبره تو خونه امام هادی؟ زمین غرق سرور و شادیست، میبینن جبرئیل داره بالا میاد. جبرئیل میخواد براشون پیام بیاره از زمین. با دلی مسرور جبریل امین مژده آوردست از سوی زمین. با لبی خندان و قلبی پر سروش هان ملائک جمله پا تا سر بگو. میخوام از خونه امام هادی براتون بگم. وا شده امشب گل باغ ولا، آمد از ره سومین ابن الرضا. سر زده امشب ز برج سروری، عارض ماه امام عسگری. سر زده امشب ز برج سروری، عارض ماه امام عسگری. نغمه سر دادست مرغ انجمن، آمده پور علی دوم حسن. گوش گوش تا لعل لب خود وا کنم، تا که مدح دل بر دل ها کنم. چشمهایش چشمه کوثر بود، هیدری دیگر ز پا تا سر بود. هیدری دیگر ز پا تا سر بود. جان عالم روح هم عهدی بود، او ابل حجه ابل مهدی.